ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم والله عنده حسن الثواب. صدق الله العظيم.
تو این لحظه ها فرشته ها به امر خدا آسمون رو به زمین نزدیک میکنن. الان دیگه وقت قراره. خدا دعوت میکنه. اذان مغرب به افق تهران. استاد جواد رفیعی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد أشهد أن نبيا ولي الله أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علیاً مظهر العجائب،
ناد علیاً مظهر العجائب، تجده عونا لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله،
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد، يا محمد،
بولايتك
يا علي،
يا علي، يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا علي،
يا يا علي
يا علي
يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي
يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي.
خدا اگر آدمو حفظ کنه اینطوریه که این دعا رو در حق هر کدوممون مستجاب کنه که خدایا ما رو به عشق زنده بدار، به عشق بمیران و به عشق محشور بگردان. خدایا حافظمون باش.
ایران را بشنویم.
تلنگو به نام خداوند دانا و توانا. همراهان عزیز سلام، از رادیو ایران تلنگو رو میشنویم. انرژی برق برای راحت‌تر کردن امور زندگی ما پدید اومده. تو روزهای گرم تابستان وقتی از راه می‌رسیم بلافاصله سراغ یخچال می‌ریم و یه نوشیدنی خنک می‌نوشیم. فراموش نکنیم که همین نوشیدن یک لیوان نوشیدنی خنک اون هم در دل تابستان به واسطه انرژی برق برای ما فراهم شده. تصور کنید اگه برق نباشه ساده ترین امور زندگی ما تا چه حد میتونه دشوار بشه. پس بهتره با هم روش درست مصرف کردن از انرژی برق رو یاد بگیریم تا با قطع برق مواجه نشیم. شما هم میتونین راهکارهای ساده و خلاقانتون رو به شماره 30900 برای تلنگر پیامک کنید. با رعایت کردن نکاتی ساده میشه هزینه برق رو کاهش داد و مصرف بهینه انرژی رو رعایت کرد.
سلام به همه شنوندگان عزیز، من احمدی هستم، کارشناس حوزه برق. با گرم شدن هوا مصرف برق هم افزایش پیدا کرده. این به این معناست که ما همگی موظفیم با مدیریت مصرف برق کمک بکنیم تا انرژی مورد نیاز هموطنانمون در سراسر کشور تأمین بشه. یادتون باشه یکی از پرمصرفترین وسایل برقی تو خونه های ما کولرهای گازیه و بهترین دما برای آرامش و آسایش بدن ما دمای 24 و 25 درجه سانتیگراده. پس لطفاً کولرهای گازی خودتون رو روی این دما تنظیم بکنید. ضمناً استفاده از دور کند کولرهای آبی هم میتونه صرفه‌جویی قابل ملاحظه‌ای رو به دنبال داشته باشه. فراموش نکنید نصب سایبان روی کولرهای آبی یا کندانسور کولرهای گازی میتونه به افزایش بهره‌وری این دستگاه‌ها خیلی کمک بکنه. ضمناً هر وقت که از کولر گازی استفاده میکنید حتماً دقت بکنید درها و پنجره‌های منزل بسته باشه.
تلنگر به جمع شما اومده تا دیدگاه شما عزیزان رو درباره مصرف بهینه انرژی برق بدونه.
در فصل گرم تابستان ما شاهد افزایش مصرف برق هستیم. خب میدونید اگر این افزایش پیدا بکنه مجبور میشن مسئولین امر قطعی برق رو رواج بدن. شما چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید که همه ما در مصرف برق صرفه‌جویی ویژه‌ای داشته باشیم؟
خب ببینید خیلی کارا هست که میشه انجام داد. مثلا این که وقتی از منزل خارج میشیم لوازم برقی بلا استفاده رو از برق بکشیم. این فکر میکنم دیگه ساده ترین روش باشه برای این اتفاق، زمان زیادی هم نمیبره.
شما شاغل هستین؟
بله.
در محیط کار چقدر نگاه ویژه به بهینه مصرف کردن برق دارید؟
خب مسلما منم هم مثل همه باید تو این شرایط توی مصرف برق صرفه‌جویی بکنم. خب توی محیط کارم حالا یا منزل اگر لوازم برقی بلا استفاده باشه حتی یه لامپ اونو خاموش میکنم که خب بشه که حتی یه صرفه‌جویی کوچیک انجام بشه.
اگر هر کدوم از ما در منزلمون یه دونه لامپ اضافه رو خاموش بکنیم در کل کشور چه اتفاق خوبی میفته؟ واقعا
مسلما اتفاقی خوبی میفته و قطعی برق برای یک سری از مناطق مطمئنا نخواهیم داشت.
برق برای ما نور، حرکت و زندگی رو به همراه داره. در برابر این نعمت مفید و گرانبها لازم ما هم در صرفه‌جویی در مصرف برق بکوشیم. تا تلنگری دیگه شما رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.
پنجره‌ای رو به نور. نگاهی به روشنای آفتاب کلمات امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
یا علی نام تو بردم نقمی ماند و نهم به ابی امتر امی گویی یا هیچ نهمی به دلم بود نقمی به ابی امتر امی.
پنجره ای رو به نور انعکاس نور حقیقت است در جهان تاریکی ها.
اشهد ان لا اله الا الله و محمد رسول الله مولا الكونین و امامنا بالحق مولا المبعثین و مورس المرسلین و امام المتقین علی
پنجره ای رو به نور، به روایت حجت الاسلام دکتر محمد حسین شهبازی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدیب الذی وعد الله به الامم. عرض سلام و ادب و خدا قوت دارم خدمت شنوندگان رادیو ایران، کسانی که در برنامه پنجره ای رو به نور با ما همراه هستند، با هم دیگه در مکتب امیرالمومنین و در باغ‌های حکمت حضرت مهمان هستیم رو دقایقی رو فرمایشات امیرالمومنین رو با هم مرور می‌کنیم. بخشی از خطبه 198 در اوصاف قرآن کریم رو تقدیم کردیم. رسیدیم به اینجا که حضرت می‌خواهند پایان ناپذیر بودن مطالب قرآن رو گوشزد کنند. حضرت می‌فرمایند قرآن دریایی است که آب کشیدن از اون باعث تموم شدن آب و کاهش آب اون نمیشه. و چشمه هاییست که اونایی که از اون آب میگیرن باعث خشک شدن این چشمه نمیشود و آبگیرهاییست که وارد شدگان از آن نمیکاهند.
دریاییست که هرچه از آن برگیرند پایان نمیگیرد و چشمه ایست که هرچه از آن بردارند کم نمیشود. آبشخورهاییست که هرچه از آن برکشند کاستی نمییابد. منزلگاه‌هایی است که مسافرانش راه خود را گم نمی‌کنند و نشانه‌هایی است که از چشم رهگذران پنهان نمی‌ماند و زمین‌های مرتفعی است که جویندگانش از آن نمی‌گذرند.
ما مشابه این فرمایش رو در روایات زیاد داریم، از جمله از پیامبر اسلام که فرمود قرآن لا تحصى عجائبه، عجایب قرآن هرگز مورد شمارش قرار نمی‌گیرد. لا تبلا غرائبه، و غرائب آن هرگز کهنه نمیشه. این نکته برای همه درسه و خصوصا برای کسانی که علوم قرآنی کار میکنن، تفسیر قرآن انجام میدن. برای همه ما آموزنده است که هرگز تصور نکنیم اون چیزی که از قرآن استفاده کردیم دیگه این آخرین سخنه، دیگه این نقطه پایانی است و حرف جدیدتر و نکته جدیدتری نیست. یکی از اعجاب قرآن اینه که هر چقدر علم بیشتر پیشرفت میکنه، ابعاد زیادی از فرمایشات خدای متعال روشن میشه. من پیشنهاد میکنم شنوندگان راجع به زندگی پروفسور کیت مور یا دقیقتر کیت لئون مور تحقیق بکنن. ایشون یک جنین شناس و کالبد شناس و آناتومیست کانادایی بود و مسلمان هم نبود در ابتدا و تازه هم از دنیا رفته. ایشون سال 2019 از دنیا رفته. رئیس آناتومی بالینی آمریکا بوده، جانشین رئیس مرکز علوم پزشکی در دانشکده پزشکی و صاحب کرسی کالبدشناسی بوده، سالهای سال تدریس میکرده. و حالا اگر نگیم پدر علم جنین شناسی، چون اینجا اختلاف وجود داره، قطعا یکی از افراد شاخص و صاحب نظر این حیطه بوده و فعلا سخنرانی هم از اون موجوده. اینکه چه شد او به اسلام رو آورد، اینها با دستگاه‌های روز دنیا آزمایش می‌کردند، آموزش می‌دادند، بررسی می‌کردند، تحقیق می‌کردند. آیه‌ای از قرآن که مراحل تکامل جنین رو بیان می‌کنه، نظر ایشون رو جلب می‌کنه و واژه‌هایی که در قرآن به کار رفته و معانی که در زبان عربی داره و با چیزهایی که با چشم غیر مسلح و چشم عادی نمیشه جنین رو در اون مقدار و در اون زمانی که است بررسی کرد، می‌بینه قرآن چقدر دقیق این فرمایشات رو داره. خب ایشون میگه اون لحظه این به ذهن من آمد که چطور 1400 سال پیش این سخنان، هنوز آزمایش ها نبوده، هنوز علم انقدر پیشرفت نکرده، این فرمایشات، این الفاظ، این واژه‌ها، این مراحل دقیق تکامل چجوری بیان شده. اونجا من به این نتیجه رسیدم که این کتاب جز از ناحیه خدا نمیتونه باشه.
نهج البلاغه پنجره ایست به نور بی پایان آفتاب حقیقت که جهان اندیشه را روشن می کند. گفتن از نهج البلاغه روایت نور است در تاریکی شبهای تردید و گمراهی. پنجره‌ای به آفتاب بی زوال خطبه ها، حکمت ها و نامه های امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه.
موارد متعدد دیگری که در قرآن بیان شده، مثلا در آیه از قرآن کریم اشاره میکنه که ما آسمان رو داریم گسترش میدیم. خب قرنها گذشت تا بشر به این نتیجه رسید که کهکشانها و ستارگان و اجسام آسمانی با سرعت زیادی دارن از هم دور میشن خیلی هاشون، و قرآن 1400 سال پیش این رو اشاره کرده بود که ما آسمانها رو آفریدیم و آن را داریم گسترش میدهیم. نکته مهم اینه که ما برداشتی که از قرآن میکنیم، اگر علوم و فنون برداشت از قرآن رو بلدیم، باز هم نباید فکر کنیم که این نقطه آخر است و دیگه برداشتی بالاتر از این نیست و نکات قرآن تمام شده. من میخوام سخن یک مفسر بسیار بزرگ، یک کسی که اسمش مانند یک ستاره در آسمان تشیع میدرخشه رو ببرم و این نکته از ایشون نقل کنم. همه ما با حضرت علامه طباطبایی آشنا هستیم، کسی که تفسیر المیزان رو خدا بهش توفیق داد و او به قلم نگارش در آورد. ایشون میفرمود که هر چند سالی بار ما احتیاج به یک تفسیر جدید از قرآن داریم. تفسیر جدید نه به این معنی که بیاد کلن اصول تفسیر رو زیر پا بذاره، چون بعضی ها تو دور زمان ما اینجوری هست، یک تفسیرهای ذوقی غلط بدون ضابطه، بدور از علم، بدور از سواد آکادمیک، بدور از سوادی که نیاز برای تفسیر قرآن، یه تفسیرهای عجیب و غریبی ارائه میدن به اسم حرف نو. نه، تفسیر قرآن چارچوب داره، تفسیر قرآن باید و نبایدهایی داره، تفسیر قرآن کاملا روشمند و قاعده‌منده. اما نکته اینجاست که هرچی علم بیشتر پیشرفت میکنه و هرچی مسائل مبتلا به جدید ایجاد میشه، از مهمترین اعجاز قرآن اینه که برای تمام مسائل نظریه داره و برای تمام مسائل حداقل سر نخ رو به دست بشریت میده. لذا شما میبینید امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در این فرمایش چقدر زیبا بیان میکنه این عمقی از قرآن رو که هرگز انسان به اعماق او نخواهد رسید، به انتهای او نخواهد رسید، و کاملا هم منطقیه، چون قرآن کلام خداست، کلام خدا از علم خدا سرچشمه میگیره و علم خدا انتها ندارد، علم خدا ته ندارد، علم خدا جایی تمام نمیشود. چون قرآن ریشه در علم خدا دارد، پس اعماق قرآن و عمق قرآن و لایه‌های قرآن و بطون قرآن هم تمام شدنی نیست. لذا شما هیچ کتابی به غیر از قرآن پیدا نمی‌کنی که 1000 سال پیش نوشته شده باشه، همانطور که برای زندگی مردم 1000 سال پیش مفید بوده، برای مردم 1000 سال بعد هم تمام لایه‌هاش و تمام نکاتش مهم باشه. و حالا که بحث به اینجا رسید، من پاسخ این شبهه رو بدم که خیلی‌ها میگن آقا چطور ممکنه حرفی که برای 1000 سال پیش به درد زندگی امروزم بخوره. مثالم میارن، میگن شما 1000 سال پیشو نگاه کن، ماشین خودرو وسیله نقلیه بوده؟ نه نبوده. مثلا گوشی تلفن همراه بوده؟ نبوده. فضای مجازی؟ نبوده. بسیاری از اشیاء و چیزهایی که ما امروز باش سر و کار داریم قدیم نبوده. پس چطور شما ادعا میکنی دین 1400 سال پیش به درد امروز میخوره؟ خیلی باید دقت بشه. ببینید نکاتی که قرآن کریم و دین اسلام بر آن مبتنی شده نکات فطری و نکات مبنایی است. یه مثال بزنم. فرض کنید شما الان از من میپرسید دو دوتا میشه چند تا؟ من میگم دو دوتا میشه 4 تا. شما برگردی به من بگی ای بابا یه مقدار بروز باش، 1000 سال پیش دو دوتا میشد 4 تا، الان 1000 سال گذشته دیگه، مثلا دو دوتا باید بشه 18 تا. خب چقدر این حرف دور از ساحت علمی است. دو دوتا 4 تا هست، 1 میلیون سال پیش 4 تا بوده، 100 میلیارد سال دیگه هم بگذره دو دوتا 4 تاست، مبانی تغییر نمیکنه. یا مثلا شما به من بگی الان برای اینکه سیراب بشیم باید آب بنوشیم، میگم بابا یه مقدار بروز رو 500 سال پیش تشنشون میشد آب میخوردن.